بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 186 صفحه 10 وقد بنى الامر على التشكيك لان غرضه تهدید الجهاد کیف کان. مصنف در این فصل سوم که بعضی از اوصاف و خصوصیت های محدد رو ذکر میکردن، فرمودن که محدد یا محیط علل اطلاق است و یا محیط هست و در این حال محاط هم هست. به صورت تشکیک مطلب رو طرح کردن و تعیینی نکردن که کدام یک از این دوتاست، آیا محیط علل اطلاق یا علاوه بر محیط بودن محاط هم هست. بعدم دو مرتبه در عبارت بعدی با لعل مطلب رو شروع کردن و همون شک قبلی تأکید شد. حالا سوال اینه که چرا مطلب رو به صورت شک و با تردید گفتن، تعیین نکردن؟ خواجه برای بیان شک مصنف توضیحی دارد و توضیحی فخر رازی توضیح و توضیح دیگر. ابتدا همون نظر خواجه گفته میشه، بعد اونجایی که خواجه کلام فخر رو نقل میکنه اونجا کلام فخر رو انشاءالله توضیح میده. خواجه میفرماید که علت این تردید این بوده که در تحصیل مطلوب فرقی بین این طرف تردید و اون طرف تردید نیست. هر دو طرف مطلوب مصنف رو نتیجه میدن و برای او فرقی نمی کنه چه محدد محیط علل اطلاق باشد و چه محیط و محاط باشد، مطلوبش که تعیین جهت به وسیله محیط و مرکز است تعیین می شود، بدون این که احتیاج داشته باشه یکی از این دو طرف تردید رو تعیین کنه. چون احتیاج به تعیین نداشت، تعیین نکرد و مطلب رو با شک القا کرد. یعنی میخواد بفرماید که برای ما فرقی نمی کنه. ما دنبال این هستیم که جسمی رو درست کنیم که به محیطش علم رو و به مرکزش صفت رو تعیین کنه. حالا این جسم میخواد محیط علل اطلاق باشه یا محیط علل اطلاق نباشه، برای مطلوب ما تفاوت نمی کنه. چون برای مطلوب ما تفاوت نمی کنه، با هر دو فرض رو طرح می کنیم ولو هر دو فرض رو قبول نداریم. عبارت ایشون فرض دوم رو با این شرطیه آورد. این شرطیه نشون میده که این مطلب فرضیه و مقبول من نیست. در لابلای حرفش فهمون که اون حرف اول درسته و حرف دوم باطل، ولی خواست بفرماید که این چه درست باشد چه درست نباشد، مطلب ما نتیجه گرفته میشه و برای ما تفاوتی نمی کنه. حالا توجه کنید چطوری مطلوبش نتیجه گرفته میشه بنابر هر دو فرض. بنابر فرض اول که محدد اون محیط علل اطلاق باشه و بر همه اجسام احاطه داشته باشه، روشن است که این محدد یک جسم میشه، یک جسم که به محیطش علم رو و به مرکزش صفر رو تعیین میکنه. تا اینجا معلومه که اگر محدد محیط بود، اون مادون محدد دیگه محدد نیستن. افلاکی که در جوف محددن هیچ کدوم محدد نیستن. اون فلک آخری که محیط علل اطلاقه اون محدده. وقت جسم واحد که همون فلک آخر است به محیطش علم رو و به مرکز از صفر رو تعیین میکنه، یعنی تعیین کننده جهت، جسم واحد تعیین کننده جهت. اما در صورت دوم که محدد محیط علل اطلاق نباشد، هم محیط باشد به اجسام ذوات الجهات، هم محاط باشد به فلک بالاتر از خودش، حالا یا به یک فلک یا به چند فلک، فرض کنید به یک فلک بالاتر از خودش محاط باشد، اینجا دو تا محدد پیدا میکنید. هم اون فلک محددی که احاطه دارد و به اجسام ذوات الجهات میتواند محدد باشد، همون فلک قبلی که محیط به اینه میتونه محدد باشه، چون هر دوشون محیط دارن، هر دوشون مرکز دارن، هر دو میتوانند به محیطشون علو نه علو عالم رو، علو این جهات، علو این اجسام ذوات الجهات رو تعیین کنن و به مرکزشون میتونن سفل این اجسام رو تعیین کنن. پس در صورتی که ما فلک الافلاک رو محیط علل اطلاق بگیریم، یک دونه محدد داریم. در صورتی که ما فلک الافلاک رو یا محدد رو محیط به اجسام مستقیم الحرکات و محاط به یه فلک دیگه قرار بدیم، دو تا محدد داریم. فرقی نمی کنه یه محدد داشته باشید یا دو تا محدد داشته باشید، علی حال این اجسام ذوات الجهات جهتشون تعیین شده است، علوشون محیط، صفرشون مرکز. حالا البته علوشون محیط این فلک اولی، صفرشون هم مرکز هر دو، چون مرکز هر دو مشترکه دیگه، دو تا کره هر دو یه مرکز دارن، چون یکی محیط یکی محاط، مرکز رو واحده، محیطاشون فرق میکنه. علو این اجسام ذوات الجهات رو اون محیط اولین فلک تعیین میکنه و صفر رو هم مرکز هر دو تعیین میکنه. بنابراین ما دنبال علو و صفر میگشتیم، علو و صفر رو درست کردیم، چه با یک فلک چه با دو فلک، چه با یک جسم چه با دو جسم. اون تا تنها اشکالی که میتونید بکنید اینه که برای تعیین جهت آوردن جسم دوم لغوه، جسم دوم دخالتی نداره، یا به تعبیر که قبلا میکردیم دخالت جسم دوم بالعرضه. این رو بعدا خواهیم گفت، یعنی فخری رازی این رو بعدا میگه، میگه اگر دو جسم بخواد تعیین کننده محدد باشه، یکیش بالعرضه، یعنی یکیش بیفایده است، یکی دیگه کار تمام میکنه، پس احتیاج به دومی نداره. این اشکال وارد میشه، ولی ما حالا به اشکالش کار نداریم، منظور ما تأمین میشه، چه با این یک جسم چه با دو جسم. به همین جهت مصنف تشکیل کرده و تعیین نشد. نمیشه. بله. خب الان سوال شما جواب میدم. شما میفرمایید که میتوانیم یه محیط و محاطی تصور کنیم که متحد و مرکز نباشن، اون وقت علو به دو چیز و صفر به دو چیز تعیین میشه. اولا توجه داشته باشید که بازم در مفهوم ما فرقی نمی کنه که صفر و دو مرکز تعیین کنن، که صفر و یک مرکز تعیین کنن، و که علو و دو تا محیط تعیین کنن، که یک محیط تعیین کنه. در مفهوم ما فرقی نمی کنه، ما میخوام علوی داشته باشیم صفری داشته باشیم داریم. اما این که شما میفرمایید دو جسم محیط و محاط متحد المرکز نباشن، این نمیشه. مگر اینکه یکی در سخن دیگری باشه، یعنی در ضخامت دیگری باشه. یکی میخواد تو جوف دیگری باشه، که فرض ما همینه، فرض ما اینه که یک کره در جوف کره دیگه است. اگه بخواد یک کره در جوف کره دیگه باشه و پستی و بلندی هم نداشته باشه، متشابه باشه و خلأ هم نباشه، مماس باشه، حتما باید اون فلک اول که فلک دوم رو احاطه کرده مرکزش با فلک دوم یکی باشه، ولی اگه مرکزش مختلف باشه، یا باید اون فلک بالاتر قوز داشته باشه، از حالت تشابه در بیاد، یا باید بین فلک بالاتر و فلک پایین یه مقداری خالی باشه و تماس نداشته باشن. هر دو باطله، چون هر دو باطله، باید فلک بالا به فلک پایین بچسبه، هیچ منفذی بینشون نباشه، یعنی مقعر بالایی چیپ بشه رو محدب پایینی، هیچ فاصله بینشون نباشه و هیچ پستی و بلندی تو فلک بالا یا فلک پایین هم نباشه. اگر این چنین دو فلکی بخوان همدیگر احاطه کنن، حتما مرکزشون واحده. بله، ما یه خارج المرکز داریم که مرکزش با مرکز ممثل یکی نیست. ممثل مرکز زمینه، اون خارج المرکز یه مرکز دیگه داره. ولی اون تو سخن ممثله. میتواند فلکی در سخن فلکی دیگه باشه، متعد و مرسل نباشه. ولی اگر بخواد یه فلک در جوف فلکی دیگه باشه، مسلم باید متعد و مرسل باشه، مگر اینکه شما خلل رو اجازه بدید یا عدم تشاور در افلاش اجازه بدید، بلا حتما مرسل باید واحد باشه. البته این یه سوال بود که فرمودیم جواب دادم، ولی هر چقدر همون جواب اول میدیم که فرقی نمیکنه. میخواد متحد مرکز باشه، میخواد مختلف مرکز باشه، ما دنبال سفلی و الوی هستیم. این الو و سفلی و این دوتا فلک تعیین میکنن، حالا یا با یه مرکز یا با دو مرکز. صفحه 186 این صفحه دهم. وقت بن الامر، یعنی بن المصنف امر و بحث رو علی تشکیک، با تشکیک هستن، هم در متن قبلی اما گفت اما و اما، هم در این متنی که الان که قبلا خوندیم که الان داریم توضیحش میدیم با لعله شروع کرد، هر دو متن رو با تشکیک تبیین کرد و تعیین نداشت. چرا این کار کرد؟ لأن غرض مصنف تعیین جهات، یعنی تعیین علو و سفل است. کیفکان، کیفکان یعنی با یک جسم یا با دو جسم، برای او فرقی نمی کرد، لذا تعیینی هم نکرد. و هو حاصلون، یعنی این غرض، این غرض حاصل است چه محدد شیء واحد باشد، که در صورتی که محیط علل اطلاق شیء واحد خواهد بود، یا و علی تقدیر ان یکون شیئین، یا دو شیء باشد، در صورتی که محدد محیط علل اطلاق نباشه، محدد ما دو تا میشه، یکی همین محاط، یکم اون محیط علل اطلاق، احدهما قبل الاخر و محیطون به، دو شیء که یکی قبل از دیگری است، ولی نه هر قبلی بلکه قبل با احاطه، لذا پرسش میگه و محیطون به، یکی قبل از دیگری است و محیط به اون دیگری است. فرقی نمی کنه برای مصنف چه یک محدد داشته باشیم، چه دو محددی که یکی قبل از دیگری است داشته باشیم، بالاخره منظور مصنف که تعیین علو و سفل مشخص میشه. ایشون میگه احد هما قبل الاخر و محیطون بالاخر. این قیدو برای چی میاره؟ چون یادتون هست در فصل گذشته میگفتیم دو جسمی که متباین باشند و یکی به دیگری احاطه نداشته باشه، نمیتونن تعیین کننده هر دو جهت باشن. وقتی میتونن تعیین کننده هر دو جهت باشن که یکی محیط به دیگری باشه. چون در فصل قبل گفتیم دو جسم متباین نمیتوانن تعیین کننده هر دو جهت باشن، در اینجا قید میزنه که احدهما قبل الاخر باشه و محیط بالاخر باشه، دو تاییشون جدای از هم نباشن، ولی جدای از هم باشن نمیتونن تعیین کننده باشن. اگر محیط باشن هر دو میتونن تعیین کننده باشن. خب چون مطلوب مصنف بنابر هر دو فرض نتیجه گرفته میشد، مصنف خودش رو به زحمت ننداخت که این دو فرض رو تعیین کنه که کدام حقن کدام حق نیستن، بلکه امر رو همینطوری به تشکیک واگذار کرد و گفت فرقی نمیکنه چه این باشه چه اون باشه. حالا ما سوال میکنیم، درسته که از نظر مطلوب و تعیین غرض فرقی بین این دو فرض نیست و هر دو فرد قرض ما رو تأمین میکنه، ولی در واقع حق با کدومه؟ آیا یک، آیا فلک الافلاک محیط علل اطلاقه یا میتواند محاط باشه؟ از این دو فردی که مصنف به صورت تشکیک طرح کرده کدومش حقه؟ ایشون میفرماد که حق اینه که فلک محدد محیط علل اطلاقه و دلیل میاره. بعدم میگه که مصنف این دلیل رو ذکر نکرد به خاطر اینکه براش لازم نبود، اون غرض خودش رو همونطور که گفتیم از هر دو فرد میتونه به دست بیاره، بنابراین براش لازم نبود که با دلیل یکی از این دو فرض رو تعیین کنه، ولی ما چون میخوام واقع رو بیان کنیم یکی از این دو فرض رو تعیین میکنیم و میگیم فرض اول درسته. اگر چه مصنف اشاره کرد به اینکه فرض اول درسته، عرض کردم چون فرض دوم رو با این بیان کرد، این هم تقریبا تشکیک رو افاده میکنه، پیداست که مصنف در فرض دوم شک داره، یعنی فرض دوم قبول نداره، چون با این گفت اگر این چنین باشد، عبارت اول متن چه بود؟ او ان کان لیس محیطا علی الاطلاق فیکون له موضع لا یفارقه، که با این مطلب رو تبیین کرد، معلومه که در این دومی شک داره، یعنی مطلب دوم قبول نداره و مطلب اول رو قبول داره. پس مصنف تعریض کرد به بطلان قسم دوم و حقانیت قسم اول، ولی این به این تعریضش تصریح دیگه نکرد، فقط تعریض کرد. ما میخوام تصریح کنیم، یعنی میخوام ثابت کنیم که فرض اول درسته و فرض دوم باطله. وارد استدلالش میشیم، استدلال انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. و این کان الحق و فی نفسه، حق فی نفسه هست که فی نفسه یعنی فی نفس الامر، یعنی به لحاظ واقع حق اینه، حق به لحاظ قرض هر کدوم از این دوتا میتونن باشن، دقت کنید، حق به لحاظ قرض هر کدوم از این دوتا میتونن باشن، ولی حق فی نفسه یعنی به لحاظ واقع یکی از این دوتا، به لحاظ واقع هر یکی از این دوتا هست، به لحاظ قرض هر کدوم از این دوتا میتونن حق باشن. و این کان الحق فی نفسه این است که محدد اول، دیروز هم کلمه محدد اول داشتیم، توضیح ندادن من در موردش، الان محدد اول رو ایشون تفسیر میکنه، بعد در ضمن استدلال من بهتر توضیحش میدم، انشالله اون وقت کاملتر میشه، ولی ایشون محدد اول رو توضیح میده. محدد اول الذی لم تتحدث جهت قبله، این الذی لم تتحدث جهت قبله تفسیر محدد اوله. محدد اول محددی است که هیچ جهتی قبل از او معین نشده باشد و او اولین محدد باشد، محدد قبلی وجود نداشته باشه، این میشه محدد اول. خب حق این است که محدد اول یجب، ان المحدد الاول اسمه، یجب خبره، این الذی لم تتحدث جهتا قبله به صورت جمله معترضه آمده تا محدد اول رو تفسیر کنه. محدد اول واجب است که محیط علل اطلاق باشد و لیس له موضعون، لیس رو اینطور معنا کنید که ان یکون و ان لیس له موضعون. حق این است که، حق این است که محدد اول واجب است در بارش دو چیز، یک واجب است که محیط علل اطلاق باشد و واجب است که ان لیس له موضعون، موضع و مکان نداشته باشد. الا ما عرض به، این مربوط به لیس له موضوع نیست، ما عرض به یعنی ما اشاره ایلن، تعریض یعنی اشاره، اونطور که مصنف اشاره کرد، دقت دارید که مصنف به لیس له موضوع اشاره نشد، تصریح کرد، تعریض نداشت، تصریح کرد که لیس له موضوع. پس این الا ما عرض به مربوط به لیس له موضوع نیست، مربوط به علا ان الحقه و این کان الحقه، و این کان الحق قول اول علا معرض به، چنانچه مصنف به این حق تعریف کرد، مصنف حق رو تبیین نکرد، تفسیر نکرد، ولی با آوردن این تعریف کرد. پس علا معرض به یعنی به این حق تعریف کرد، نه به لیس له موضوع، لیس له موضوع تعریفی نبود، تفسیری بود. و حالا شروع استدلاله، خواجه میخواد استدلال کنه برای این که حق اولی است، یعنی محدد محیط علل اطلاق. دلیل رو توجه کنید، در این دلیل ثابت میکنه که محدد اول باید محیط علل اطلاق باشه، با قید الاول، نمیگه محدد باید محیط علل اطلاق باشه، محدد لازم نیست محیط علل اطلاق باشه، محدد اول باید محیط علل اطلاق باشه. پس توجه کنید استدلال برای چیه، اگر مدعا معلوم نباشه استدلال کامل روشن نمیشه، مدعا باید اول معلوم باشه بعد ببینیم دلیل چی میشه. مدعا این نیست که محدد باید محیط علل اطلاق باشه، مدعا اینه که محدد اول باید محیط علل اطلاق باشه. محدد اول یعنی اونی که قبل از او تعیین کننده جهتی وجود ندارد، این معنی محدد اول، یعنی اول تعیین کننده جهت، اول تعیین کننده جهت باید محیط علل اطلاق باشه. ایشون شروع میکنه به این مدعا، شروع میکنه به استدلال. دقت کنید در استدلال روش ایشون، روش خواجه اینه، در این استدلال روشش اینه، اولا ثابت میکنه که اگر محدد محیط علل اطلاق نباشد، موضع او را، موضع او را چیزی دیگری تعیین میکند، پس او نمیتواند محدد موضع خودش باشد، موضع خودش را چیزی دیگری تعیین میکند. بعد از اینجا عبور میکنه، میگه پس جهت را هم چیزی دیگری تعیین میکند. بنابراین اون چیزی دیگر همونطور که محدد جهت هست، محدد همونطور که محدد موضع هست، محدد جهت هم هست. این همه بیان میشه. و وقتی که محدد جهت بود و قبل از این بود، پس این دیگه محدد اول نیست، این محدد اول. پس روش بحثش، روش استدلالش اینطوره که میگه اگر این محدد اول محاط باشد و محیط علل اطلاق نباشد، موضعش را خودش تعیین نمی کند، اون محیطش تعیین می کند. بحث ما در جهت، در موضع نیست، ولی ایشون میگه سراغ موضع، میگه موضعش را خودش تعیین نمی کند، مافوقش تعیین می کند. بعد میگه حالا که موضع را مافوق تعیین کرد، جهت را هم باید مافوق تعیین کنه. چی جور از اینجا عبور میکنه عرض خواهم کرد. جهت را هم باید مافوق تعیین کنه، پس اون مافوق جهت رو تعیین میکنه قبل از اینکه این محدد اول تعیین کنه. اگر او داره قبلا تعیین میکنه، پس اون محدد اوله، نه این محدد اول. بنابراین محدد اول نباید محاط باشه، بلکه لازم است اون وظیفه‌شو که محدد اول بودنه تفویض کنه به اون قبلی خودش و خودش دیگه محدد اول نباشه. اگر محدد اول، حتما باید محیط علل اطلاق باشه و چیز قبل از اون نباشه. این کل استدلال، چارچوب استدلال ایشونه، چارچوب استدلال و خود استدلال از نشده. وقتی چارچوب استدلال معلوم شد، بهتر استدلال معلوم میشه. الان دیگه شما سوال نمی کنید چرا ایشون در سراغ موضع، با اینکه وقت ما در جهت، اینا دیگه تبیین شد. خاطر می فرماد که محیط علل اطلاق همونطور که قبلا گفتیم موضع نداره، محیط علل اطلاق موضع نداره و لذا احتیاج به محدد موضع هم نداره. محیط علل اطلاق موضع نداره، پس احتیاج به محدد و معین موضع هم نداره. پس درباره محیط علل اطلاق ما این بحثو نداریم. اما اگر یه چیزی محاط شد، موضع پیدا میکنه. چرا؟ چون سطح اون محیط تماس داره بر این محاط و سطح مماس هم قرار شد مکان باشه و موضع باشه، پس این جسم محاط قهران موضع پیدا خواهد کرد. این موضعشو چی داره تعیین میکنه؟ همون جسم محیط داره تعیین میکنه. اگر اون جسم محیط نبود چه موضعی بود برای این پیدا نمیشود. اون جسم محیط در محلی قرار گرفته که وسطش خالی شده، وسط خالی شده رو این محاط پر کرده. پس این محیط الان برای محاط مکان درست کرده، مکان به معنای همون سطح محاط. سطح محاطش آمده و برای این محاط مکانی درست کرده. خب این چه روشن شد که درست کننده مکان یا تعیین کننده مکان برای این محاط همون محیطه. حالا میخوام بیان کنیم که اون تعیین کننده این مکان تقدم دارد بر این صاحب مکان. البته احتیاجی به اثبات نداره، ولی در این حال اثبات میکنه. روشنه که تعیین کننده این مکان باید مقدم بر مکان باشه. ما میخوام ثابت کنیم که مقدم بر ذوالمکانم هست. تعیین کننده این مکان مقدم است بر مکان. یکی روشنه. اما میخوام ثابت کنیم که مقدم است بر صاحب مکان هم. اینو چطوری اثبات میکنیم؟ میگیم که مکان این صاحب مکان یا مقدم است بر این صاحب مکان، یعنی اول مکانی بوده و صاحب مکان اشغالش کرده، یا همراه است با صاحب مکان. مکان نمیتونه مؤخر از صاحب مکان باشه. اول یه چیزی رو بسازیم بعد مکان برش درست کنیم. هر جا ساختیم مکانش هم اونجاست. مکان در قبل باشه یا همراه باشه، مکان نمیتواند بعدن حاصل شود. پس مکان این محاط قبل از محاط حاصل است یا همراه محاط حاصل است، بعد از محاط نمیتونه حاصل بشه. خب سازنده این مکان، سازنده این مکان یعنی محیط مقدم شد بر مکان، و مکان هم مقدم شد بر صاحب مکان، پس سازنده مکان مقدم است بر صاحب مکان. یا به فرض دیگر، سازنده مکان مقدم است بر مکان، مکان همراه است با صاحب مکان، و سازنده مکان چون در یکی از دو همراه مقدم است، بر اون همراه دیگر هم مقدم است. اینو قبلا داشتیم، از این همچین چنین استدلالی استفاده می کردیم قبلا. متقدم علی المتقدم متقدم، یا متقدم علی الماء متقدم، این دو تا قانون رو داشتیم قبلا استفاده کردیم. حالا مکان یا با ذل مکان است یا قبل از ذل مکان است. علی ای حال سازنده مکان چون بر مکان سبقت دارد، بر ظلمکان هم سبقت دارد، چه مکان همراه ظلمکان باشد چه مقدم بر ظلمکان باشد. سازنده مکان بر ظلمکان مقدم است. اول گفتیم سازنده مکان بر مکان مقدم است، بعد با بیانی که اضافه کردیم معلوم شد که بر ظلمکان هم مقدم است. بنابراین محیط بر محاط مقدم است. این نتیجه که گرفتیم، محیط بر محاط مقدم است. از کجا نتیجه گرفتیم؟ از این که محیط بر موضع محاط مقدم بود. چون محیط بر موضع محاط مقدم بود، پس بر خود محاط هم مقدم. وقتی که محیط بر محاط مقدم بود، تأثیرش هم قبل از محاط خواهد بود. هر دو دارن تعیین جهت میکنن. این تیکر رو دقت کنید، میخوام از وارد بحث بشیم. اینجا میخوام وارد جهت بشیم. تا حالا بحث از جهت نداشتیم، بحث از مکان داشتیم، موضع داشتیم و سازنده موضوع اینها. حالا میخوام وارد جهت بشیم. گفتیم که هم اون محیط تعیین مکان میکند، تعیین جهت میکند، هم اون محاط تعیین جهت میکند. بیان کردیم الان هر دو تعیین جهت میکند. اما چون که محیط مقدم است، مقدماً تعیین جهت می کند. چون محاط مؤخر است، مؤخراً تعیین جهت می کند. اینکه روشنه دیگه، که جو طبیعی نداره. اون مقدم تأثیرش هم مقدمه، مؤخر تأثیرش هم مؤخره. اگر اون محیط مقدم است، تأثیرش هم که تعیین جهت باشه مقدمه. اون محاط مؤخر است، تأثیرش هم که تعیین جهت باشه مؤخره. پس مقدم یعنی محیط جلوتر تعیین جهت می کند، محاط بعداً تعیین جهت میکند. معلوم شد که محاط محدد اول نیست، محدد اول اون محیطه، محدد اول اون محیطه. بله محاط محدد هست، ولی محدد اول نیست. ما خواستیم ثابت کنیم، ما خواستیم بیان کنیم که محاط محدد اول نیست، بلکه محیط علل اطلاق محدد اوله. ثابت شد، استدلال تمام شد، روشن شد که اون محیط معین کننده موضع برای محاط است، و با بیانی که گفته شد مقدم است بر مکان محاط و نتیجتا مقدم است بر خود محاط، و چون مقدم است بر محاط تأثیرش هم مقدم است بر تأثیر محاط. تأثیرش یعنی تعیین جهت. بنابراین محیط قبل از محاط تعیین جهت میکنه، پس اون میتواند محدد اول باشد نه محاط، در حالی که فرض کردیم محاط محدد اوله. این خلاف شد. پس باید بگیم محدد اول باید محیط علل اطلاق باشد. اگر محاط باشد خود فرض لازمه. اگر محدد اول محاط باشد خود فرض لازمه. محدد محاط باشه خودی لازم نمیاد. محدد اول محاط باشه خود لازم نمیاد. از کدام دلیل میخواد ثابت کنه که محدد اول باید محیط علل اطلاق باشه؟ نمیخواد بگه محدد باید محیط باشه. محدد میتونه محیط باشه، میتونه محاط باشه. محدد اول باید محیط علل اطلاق باشه با این بیانی که گفتیم. چون اگر محیط علل اطلاق نباشه، لازم نیست که قبل از او یه چیزی دیگری تعیین جهت کرده باشه، و اون میشه محدد اول. کل استدلال این بود. بعد خواجه میفرماد که مصنف این استدلال رو ترک نکرد، و با این استدلال یکی از دو طرف شک و تعیین نکرد. علتش این بود که لازم نبود. مصنف مطلوب خودش رو میتونست با هر کدوم از دو طرف شک نتیجه بگیره، احتیاجی نبود که استدلال کنه و یک طرف رو اثبات کنه. ولی ما به خاطر تطمین فایده این دلیل رو آوردیم و یک طرفی رو که حق اثبات کرد. و ذالکه، ذالکه یعنی این که حق فی نفسه، این است که محدد اول باید محیط علل اطلاق باشد. این به این جهت است محدد اول باید محیط علل اطلاق باشد. چرا؟ لأن المحاطی که لهو موضعون، الذی لهو موضعون صفت توضیحیه، احترازی نیست. هر محاطی موضع دارد، نه بعضی محاط ها موضع دارن بعضی ها ندارن، نه هر محاطی موضع داره. این وصف مشهد به علیته، وصف مشهد به علیته. محاط چون موضع دارد نمیتواند اولین محدد باشد، به بیانی که گفتیم. اگر موضع نداشت که راه برای ما بسته بود، نمیتونیستی ثابت کنیم که نمیتونه محدد اول باشه. شما از طریق موضع داشتن پیش رفتیم. این ایشون چون میخواد استدلال رو از طریق موضع داشتن شروع کنه، قید میکنه الذی له موضع. پس این الذی له موضع وصفیست که مشهد به علیت، یعنی خود علت، خود دلیل رو هم همین وصف استاره افاده میکنه به یه صورتی. و سؤالش لأن المحاطی که له موضع متحددون، متعددون هم درسته، متعددون هم درسته، موضع معین دارد، یحتاج و متعددن معین، این محاط یحتاج و در تحدد و تعین موضعش یحتاج و الی غیره، احتیاج به غیر داره. تا غیری نباشد او موضع معین پیدا نمی کنه، اصلا موضع پیدا نمی کنه. موضع معین هم همی کنه، تحدد موضعش احتیاج دارد الی غیره. فإن محدد موضعه متقدم على موضعه. چرا احتیاج به غیر داره؟ احتیاج به غیر یعنی احتیاج به یه مقدم داره. احتیاج به غیر، نه هر غیری، هر غیری که کافی نیست، یه غیر مقدمی لازمه. لذا پشترش میگه فإن محدد موضعه متقدم على موضعه. اونی که تعیین موضع میکند برای این محاط بر موضعش تقدم دارد، بر موضع این محاط تقدم داره. هنوز نگفتیم بر خود محاط تقدم داره، گفتیم بر موضعش تقدم داره. که روشن دیگه، سازنده موضع باید بر موضع مقدم باشه، چون موضع فعلشه، هر فاعلی بر فعل خودش مقدمه. پس این محدد جهات هم، محدد موضع هم باید بر موضع مقدم باشه. خب این در مورد محدد موضع نسبت به موضع. اما اون محاط نسبت به موضع چه حالی داره؟ محاط نسبت به موضع مقدمه بر موضع نیست، محاط بر موضع خودش مقدم نیست، بلکه یا مؤخر از موضع خودشه یا همراه موضع خودشه. ولا یجوز ان یکون هوه، هوه یعنی محاط، هوه یعنی محاط، لا که همون جسم ثانیه. لا یجوز ان یکون هوه یعنی محاط متقدما علی موضع خودش، همون موضعی که خاصه به خودشه. متقدم بر موضع خودش نمیتونه باشه. متقدم نمیتونه باشه یعنی چی؟ یعنی یا متأخر یا معه، یا متأخر یا همراهه، متقدم نمیتونه باشه. این که میگه متقدم نمیتونه باشه اشاره میکنه به این که اون دو تا دیگه اشکال نداره، میتونه مؤخر باشه میتونه معه باشه. البته مؤخر بودنش هم یادتون هست که فخر رازی اشکال میکنه، گفت لازمش اینه که خلا ممکن باشه. در آخر فصل قبل مؤخر بودنش هم اشکال میکرد، ولی برای ما فرق نمیکنه چه مؤخر باشه چه نباشه. مطلوب خودمون رو که مقدم بودن محیط علی المحاط نتیجه میگیریم. ما مطلوبمون اینه که بگیم اون معین کننده موضع مقدم است بر این ذل موضع. اینو میخوام بگید نتیجه بگیرید. فرقی نمیکنه چه موضع همراه ذل موضع باشه چه مقدم بر ذل موضع باشه، ما مطلوب خودمون نتیجه میگیریم. و اما بعد از تحدد موضعه، یعنی بعد از اینکه موضع این، بعد از اینکه موضع این محاط معین شد، اون وقت یجوز ان یصیر محددا لموضع غیره، میتونه موضع ما بعد خودش رو تعیین کنه. تا وقتی موضعش به توسط اون بالایی تعیین نشده نمیتواند موضع بقیه رو تعیین کند. توجه کنید، نمیتواند موضع بقیه رو تعیین کند و در نتیجه نمیتواند جهات بقیه را تعیین کنه. چون اگر موضع بقیه تعیین شد جهاتشون تعیین میشه. یادتون هست قبلا جهت رو به موضع طبیعی ما مرتبط میکردیم. اگر موضع طبیعی رو این فلک محاط نتواند تعیین کند، جهات اون جهت رو هم نمیتونه تعیین کنه. پس تعیین جهت وابسته به تعیین موضعه. لذا ایشون میگه که تا وقتی خود این نهاد تعیین موضع نشود نمیتواند تعیین موضع بکند. وقتی نتواند تعیین موضع کند نمیتواند تعیین جهت کنه. پس تعیین جهت کردن و محدد جهت بودنش وابسته به تعیین موضع شدن برای خودشه. تعیین موضعش به توسط اون فوقه، پس تعیین جهت هم به توسط اون فوقه. بنابراین این دیگه محدد اول نیست. اما بعد از تعدد موضعی، بعد از اینکه موضع این دومی یعنی محات معین شد، جایز است که همین محات محدد شود لموضع غیره، یعنی محدد شود برای اجسام ذوات الجهات، محدد موضع اونها بشه، در نتیجه محدد جهات اونها بشه. و این ازن در این هنگامی که محدد شدنش بعد از محدد شدن اون محیط است، این دیگه محدد اول نیست. و این ازن لا یکونو هو المحدد الاول، هو المحدد الاول. در این هنگام دیگه این دومی که محات است محدد اول نخواهد بود، اون محیط محدد اول خواهد بود. بل یجب ان یکون قبله محدد آخر، واجب است که قبلش محدد دیگری باشد، یعنی همون محیط می شود محدد اول. فاذن نتیجه آخر، آخرین نتیجه که میخواد بگیره، فاذن المحدد الاول هو المحیط المطلق. مدعای ما همین بود که محدد اول اونیست که محیط علل اطلاق باشه. الان هم نتیجه گرفتیم که محیط علل اطلاق هست. اگه توجه کرده باشید من استدلال خواجه رو به دو بیان ذکر کردم، ولی این دو بیان رو تفکیک نکردم. هر دو بیان هم درست بود. یکی رو از خارج گفتن، یکی رو وقتی آمدن داشتن متن و معنا می‌کردن لبلای متن آوردن. حالا خودتون دقت بکنید دو تا عبارت ها رو از هم جدا می‌کنید. احتیاج نیست که من جدا کنم، ولی هر دوش درست بود، هر دوش هم تقریبا نزدیک هم بود. یک بار گفتم اشاره بکنم بعد خودتون پیداش کنید. یک بار گفتم که این محات موضع، محات موضع اجسام ذوات الجهات رو بعد از محیط تعیین میکنه، و چون جهت وابسته به موضعه پس جهت اجسام ذوات الجهات رو بعد از محیط تعیین میکنه. یه بیان بود و نتیجه میداد که پس جهات رو محیط اولا تعیین میکنه و محات ثانیا تعیین میکنه. بنابراین محیط محدد اول نیست، محات محدد اول نیست، بلکه محیط محدد اول. یه دفعه اینجوری بیان کردم، یه دفعه بحث رو اینطوری مطرح کردم که در از خارجی گفتم موضع محدد رو، موضع محات رو اون اولی تعیین میکنه، موضع محات رو اون اولی تعیین میکنه، و بعد از اینکه موضع تعیین شد اون تازه میتونه جهت تعیین کنه. این با هم یه فرق ظریفی داره که حالا مراجعه میکنید میبینید. فرقش هم متوجه نشدید مشکلی نیست چون مطلب تمامه. ولما کان شیخو دیر محتاج الی هذا البیان لم یصرح به، چون مصنف احتیاج به این بیان نداشت، یعنی احتیاج به این استدلال نداشت، تصریح به این استدلال نکرد، تصریح نکرد، ولی اشاره کرد، اشاره کرد به حقانیت این بیان و اشاره کرد به حقانیت اون قسم اول که محدد اول محیط علل اطلاق باشه، ولی تصریح نکرد. چرا تصریح نکرد؟ چون احتیاج نداشت، مطلوبش با هر دو تامین میشد. چی فرمودین شما؟
این که
ببینید اصلا به این کارا کار نداشتیم. ما خواستیم بگیم محدد اول باید محیط عرب اطلاق باشه و قبول داریم که محاط هم میتواند محدد باشد، میتواند محدد باشد، ولی بهش احتیاج نداریم. محاط میتونه محدد باشد، نه محدد اول. میتونه محدد باشه ولی مورد احتیاج ما نیست. ما با داشتن محدد اول احتیاجی به محددهای دیگه نداریم. تمام افلاک میتونن محدد باشن ولی به دردمون نمیخورن. همون محدد اول برای ما کافیه. افلاک شما ذوات الجهت ندونستیم، صاحب اجسام مستقیم الحرکات ندونستیم. میتونن محدد جهت باشن اما لازم نیست. وقتی ما به وسیله اون فلک نهم که محدد اوله جهات رو تعیین کردیم، دیگه احتیاج به تعیین کردن جهات از طریق بقیه افلاش نداریم. ولی بقیه افلاش هم میتونن محدد باشن. شأن محدد بودن رو ازشون نمیگیریم ولی اونها رو محدد قرار نمیدیم، زیرا محدد قرار زدن باعث لغوی هست. بله. چرا بگیم محدد اول؟ چون اگه محدد اول داشته باشیم بقیه میشن لغو دیگه، از محدد بودن میفتن. ما دنبال محدد اولیم که لغوی لازم نیاد. بله برای ما محدد کافیه، ولی اگر بخواهیم به واقع برسیم میبینیم محدد اول داریم. در تعیین جهت ما محدد لازم داریم، برای ما محدد اول لازم نیست، محدد لازم داریم. ولی وقتی میخوام در واقع بحث کنیم محدد اول پیدا میشه. در تعیین جهت و در تعیین منظور خودمون که پیدا کردن علم و سطح عالمه احتیاج به محدد اول نداریم، ولی وقتی میخوام حقیقت موجود در خارج رو رسیدگی کنیم میبینیم محدد اول داریم. اون محدد اول رو به عنوان محدد تعیین میکنیم، بقیه محددها رو هم از محددیت میندازیم. اونا شأنیت محدد دارن ولی بالفعل دیگه محدد نیستن. چرا؟ چون احتیاج بهشون نداریم.